بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين محمد وآل محمد. خب اولین گفتمان در بحث پیشینه تاریخی ولایت فقیه گفتمان تقیه بود که به شکل مختصر اشاره شد و به عنوان مثال رساله فی العمل مع السلطان از سید مرتضی رو در این زمینه ذکر کردیم. گفتمان دوم گفتمان اصلاح هست. اندیشه سیاسی اصلاحی در دوره‌های مطرح شده که حکومت‌ها نوعاً مدعی تشیع بودند. پادشاهی‌هایی از نوع پادشاهی‌های شیعی بودن، اما خب زمینه حکومت برای فقها میسر نبوده، یعنی این حکومت ها اونقدر در تشیع راسخ و استوار نبودن که بگن خود علما مناسب رو به عهده بگیرن، اما تا این حد شیعه بودن که به فعالیت علما ایراد نگیرن و فعالیت علما در عرصه های تعلیم و تربیت و عرصه های کم خطر یا بی خطر برای حکومت مجاز باشه. ما چند دوره داریم که اینجوریه. یکی دوره آل بویه هست، تا حدی به بعضی از علما در یک مقطع کوتاهی این اجازه داده شد، ولی متاسفانه خیلی سریع جمع شد که توی همون فاصله کوتاه هم شما میبینید مثلا محمدون ثلاث متقدم کتب اربعه رو جمع آوری میکنن، کافی، تهذیب، استبصار، من لا یحزر، اینا محصول همون دوره آزادی نسبی فعالیت هست. یه مدت کوتاهی تو دوره ایلخانان این اتفاق افتاد که کسانی مثل خواجه نصیرالدین طوسی و علامه حلی و کلن مکتب حله در این دوره تونستن یه کارهای خوبی انجام بدن. دوره سوم دوره صفویه هست. در دوره صفویه محمدون ثلاث متأخر رو داریم که منابع شیعی رو دوباره سازماندهی میکنن و از این که خدای نکرده از بین برن اینا رو نجات میدن، یعنی مثل وسائل شیعه و وافی و بهارالانوار توی این دوره فراهم شده. مکاتب فلسفی و حکمی شیعی توی این دوره رونق میگیره، مثلا حکمت یمانی و حکمت متعالیه و همینطور معماری و هنر و از جمله مباحث فقه و اصول. یعنی ما مکتب فقهای ایرانی رو دیگه از دوره صفویه به بعد داریم که به صورت سلسله وار اومده تا امروز و قطع نشده، که سرسلسله اینها محقق اردبیلی قدس سره الشریف هست با کتاب بسیار بسیار مهم مجمع الفائدة والبرهان، که در این کتاب بود که ایشون برای اولین بار حکومت‌های جائر رو تقسیم کرد به سه بخش: جائر کافر، جائر مسلمان و جائر مؤمن. جائر کافر مثل مغول‌ها، جائر مسلمان مثل خلفای عباسی مثلا، جائر مؤمن منظورش از مؤمن شیعه هست، یعنی مثل صفویه پادشاهن، جائرن، ولی خودشون رو شیعه میدانن. در همین دوره صفویه یکی از فقهای بزرگ شیعه محقق سبزواریه، ملا محمد باقر سبزواری، مشهور به محقق سبزواری. این غیر از حاج ملا هادی سبزواریه. حاج ملا هادی سبزواری فیلسوف هست و در دوره قاجاریه زندگی میکرده، دوره ناصرالدین شاه. اما ملا محمد باقر سبزواری مشهور به محقق سبزواری، صاحب ذخیرة المعاد فی شرع الارشاد، صاحب کتاب کفایة الاحکام و همینطور صاحب کتاب سیاسی بسیار مهم روضة الانوار عباسی. ایشون از علمای بزرگ دوره صفوی است، هم بحث فیض کاشانی بوده و مدتی هم شیخ الاسلام اصفهان بود، نماز جمعه رو برپا می داشته. کتاب سیاسی مهم شیعه در دوره صفویه همین کتاب روضة الانوار عباسی که توسط یک فقیه نوشته شده، حدود 1000 صفحه هست. من این کتاب رو خیلی سالها پیش تصحیح کردم، چاپ شده، توی بازار موجود هست، همین پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی این رو منتشر کرده. تحلیل اندیشه ایشون هم رو هم نوشتم غیر از خود این کتاب که تصحیح کردم، به نام اندیشه سیاسی محقق سبزواری. از ایشون من فقط یه جمله براتون میگم، این کتاب به تقاضای شاه عباس دوم نوشته شده، به همین خاطر اسمش هست روضة الانوار عباسی. کتاب فارسی، البته اسمش عربیه، متن کتاب رو به فارسی نوشته ایشون. در مقدمش نوشته که شاه از من خواست که من یک کتابی بنویسم که ایشون طبق اون کتاب حکومت بکنه و من این کتاب رو نوشتم. کتاب هم مسائل اخلاقی داره، هم مسائل اعتقادی داره، مسائل تاریخی داره و هم بحث‌های فقهی و اینها. من یک جمله از این کتاب که برای بحث ما میتونه مثال خوبی باشه ذکر میکنم، میرم سراغ دوره‌های بعدی. یه جملهش اینه، میگه خلیفه و مقتدا و امام و متبع باید که اعلم باشد. خلیفه و مقتدا و امام و متبع باید که اعلم باشد. خب به نظر شما این ولایت فقیه رو چجوری باید میگفت؟ این عبارت رو به هر نحوی که میشده بسته، یعنی کلمه دیگه ای نمیشه بهش اضافه کرد. شما میگی خلیفه، میگی امام، میگی مقتدا، میگی متبع، چه تعبیری میارید؟ اون باید اعلم باشه و خودش رو ظاهرا همون اعلم میدانه که داره به شاه عباس دوم میگه که چگونه حکومت بکن. از منظر مرجع تقلید که به مقلد خودش داره میگه، مستحضرید دیگه، یک جور دوگانگی ما تو این دوره ها داریم دیگه، دوره هایی که حاکمان شیعه هستن. از یه جهت شاه باید مقلد یک مرجع تقلید باشه، بس رابطه ای که شکل میگیره رابطه مقلد و مقلده، پس شاه میشه مقلد یک مرجع تقلید. از یه نظر دیگه که از منظر شاه باشه، ما یه سلطان داریم، یک رعیت. مرجع تقلید کجا قرار میگیره از نظر سلطان؟ القاعده تو رعیت قرار میگیره دیگه، پس یه چالشی به وجود میاد. یعنی ما به طور خاص از دوره صفویه توی ایران یه چالش اینطوری داشتیم که انقلاب اسلامی این رو حل کرد. یعنی در انقلاب اسلامی رابطه مقلد و مقلد ارتقا پیدا کرد به رابطه امام و امت. دیگه اصلا اون رابطه سلطان و رعیت چی شد؟ با انقلاب کلن حذف شد، که این کار گفتمان انقلاب بود که دیگه ولی فقیه خودش حکومت رو به دست میگیره، نه اینکه به کسی دیگه ای اذن بده یا به کسی دیگری مثلا توجه داشته باشه. این یه دوره مفصلیه، دوره صفویه، خب دوره واقعا مهمیه در تاریخ شیعه و در تاریخ ایران، که حالا باید در جای دیگری از این دوره صحبت کرد، نظر سیاسی فوق‌العاده مهم هست. دوره بعدی که اون هم جزء همین دوره اصلاح به حساب میاد، اصلاح که میگیم یعنی علما تلاش میکردن اون چه از دستشون برمیاد اصلاح بکنن امور رو. میتونن مدرسه تأسیس کنن، مدرسه تأسیس میکردن. میتونستن شاگرد تربیت بکنن، شاگرد تربیت میکردن. مثلا تو همین دوره صفوی محقق کرکی نویسنده جامع المقاصد، ایشون شهر به شهر میرفت قبله درست میکرد، حمد و سوره افراد رو درست میکرد. یه کسی پیدا میکرد حمد و سوره بلد باشه یا یاد بگیره، گفت شما الان اینجا امام جماعت این شهر، شما امام جماعت این منطقه. و یک حکمی هم از شاه طهماسب صادر شده بود براش که تو کتاب اندیشه سیاسی محقق کرکی اومده متنش، که در حقیقت محقق کرکی حاکم است چون او نایب امام است و من از طرف محقق کرکی دارم حکومت میکنم. بنابراین محقق کرکی وارد هر شهری که میشود، مسئولان اون شهر موظفن که از ایشون استقبال بکنن و دستورات ایشون رو اطاعت بکنن. بعد هم مقبوله عمر ابن حنظله رو ذکر کرده به عنوان سند و دلیل، که معلوم خود شاه که بلد نبوده اینجوری بنویسه. علال قاعده خود علما این رو مثلا تقریر کردن. میخوام بگم تا اینجا هم پیش میامدن که حکم بزنن ها، اما باز میگفت که من از طرف ایشون البته حکومت میکنم. خیلی دیگه اونقدر جرأت نمی، یعنی نمیخواستن دیگه. بالاخره قدرت یه چیزیه که افراد براشون خیلی شیرینه دیگه، نمیخوان واگذار بکنن. تو دوره قاجاریه جریان مشروطه پیش میاد و علمای مشروطه رو ما داریم که مشهورترینش آیت الله ناینیه. آیت الله ناینی یه ابتکاری باز به خرج میده. این فقها هر کدوم یه ابتکاری دارن، حالا من به سرعت رد شدم دیگه. ناینی تقسیم حاکم عادل و جائر رو کلن عوض میکنه. تا دوره ناینی تقسیم همینجور بود که حاکم عادل است یا جائر. بعد محقق اردبیلی اومد جائرها رو سه دسته کرد، جائر کافر، جائر مسلمان، جائر مومن. ناینی کلن این تقسیم رو عوض کرده. آیت الله ناینی در کتاب تنبیه الامه اینجور تقسیم کرده حکومتها رو، میگه ما دو نوع حکومت داریم، ولایتیه و تملیکیه. البته اسمهای دیگه هم بر اینا ذکر میکنه، ولی این دوتا اسم رو من فعلا میگم. ولایتیه چیه؟ میگه ولایتیه حکومتیه که مردم و مملکت رو امانت، امانت خدا در نزد خودش میدونه. بنابراین تصرفات حکومت ولایتیه، حکومتی که جنسش جنس ولایت است، تصرفاتش مثل تصرف کسیه که امین هست برای یک مطلبی. امین چجور تصرف میکنه در کالایی که پیشش امانت، چون یک کتابی دستتون امانته از کسی دیگه، چجوری تصرف میکنید درش؟ مواظبید که بهش آسیبی وارد نشه، قبطش رو رعایت میکنید. میگه حکومت معصوم اینطوری، معصوم حکومتش ولایتیه است، یعنی مردم و مملکت و بیت المال اینها امانت هستند در نزد معصوم، بنابراین مراقبت میکنه، حفاظت میکنه از اینا. اما حکومت‌های تملیکیه حکومت‌هایی هستند که مردم و مملکت رو ملک خودشون میدونن و تصرفاتشون در نتیجه تصرفات چیه؟ مالکانه هست. شما در ملک خودت چجور تصرف میکنی؟ هر جور دلت بخواد میتونی ببخشی، میتونی بفروشی، میتونی بدون استفاده یه جراحاش کنی. تصرفات مالکانه هست. بین جیب شاه با بیت المال تمایزی وجود نداره، هرچی تو بیت المال باشه میشه جیب شاه. و حکومت های پادشاهی اینطوریه، حکومت قاجاریه اینجوریه، آیت الله ناینی فرمودن. بعدشون فرمودن که در حکومت تملیکیه که مثل حکومت فرعون میمونه سه تا ظلم وجود داره: ظلم به خدا، ظلم به مردم، ظلم به امام زمان ارواحنا فدا. چرا ظلم به امام زمان؟ چون امام زمان که اجازه نداده که مثلا محمد علی شاه پادشاهی کنه، مظفرالدین شاه پادشاهی کنه، ناصرالدین شاه پادشاهی کنه. یه نکته ظریفم بهتون بگم، این شاه که بعد اسم میاد یا شاه که قبل اسم میاد تو فرهنگ ایرانی ها، برای دوره صفویه میبینید همش میگن شاه اسماعیل، شاه عباس، شاه طهماسب، شاه صفی، ولی دوره قاجاریه برعکس شده، ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه، محمد علی شاه. دوره پهلوی هم همینجوره، رضا شاه، محمد رضا شاه. اون این رو که قبول داشتن، مثل امامزاده هم اینطوریه، شاه اولش میارن. صفوی ها رو قبول داشتن چون فکر میکردن که نسلشون به امام موسی کاظم علیه السلام میرسه، اونا رو مثل امامزاده ها میگفتن، اول شاه میارن. این بعدی ها رو که قبول نداشتن، شاه رو کجا آوردن؟ آخر اسمشون. یعنی هرچه حکومت ها سعی میکردن که اول بگن، مردم دوباره کار خودشونو میکردن. شما بینید هنوز هم همینطوره دیگه. صفوی ها رو ما یاد میکنیم، شاه اول، یعنی اینطوری جا افتاده. این هم داستان اینطوری دار، اجمال این داخل پرانتز. ظلم به امام زمانه، چون که امام زمان که اجازه نداده که یه همچین کسی جانشینش باشه. ظلم به خدا هست، چون خدا هم همچین اجازه ای نداده. خلاف قانون خدا داره عمل میشه. وقتی خلاف قوانین خدا داره عمل میشه، خب ظلم. ظلم یعنی خروج از حد دیگه. و ظلم به مردمه، چون اصلا این مردم رو ملک خودش میدونه. لذا نائینی حکم داد به وجوب مشروطه و نظرش این بود که مشروطه باعث کاهش ظلم می شود. از سه ظلم ما می رسیم به یک ظلم، ظلم به خدا و ظلم به مردم برداشته می شه، فقط ظلم به امام زمان می مونه. چطور ظلم به خدا و مردم برداشته میشه؟ چون حکومت مشروطه حکومتی است که قراره که قوانین الهی اجرا بشه در جامعه و نمایندگان مردم در مجلس شورا قانون گذاری بکنن. پس چون مردم نمایندگانی انتخاب میکنن، این نمایندگان دیگه قانون گذاری میکنن و قانونگذاری هم با حضور مجتهدین تراز هست که دیگه قرار خلاف قانون الهی نباشه، ظلم به خدا و مردم برداشته میشه. اما ظلم به امام زمان میمونه، چون پادشاه از سوی امام زمان اجازه‌ای نداره برای حکومت. بنابراین از نظر نائینی انقلاب مشروطه از باب دفع افسد به فاسد واجب شد. یعنی حکومت مشروطه فاسد است، ولی سلطنت استبدادی افسد است. بعضی فکر کردن که نائینی لابد از مشروطه به عنوان حکومت اسلامی مثلا یاد کرده. نه، در اندیشه نائینی وقتی حکومت اسلامی می شود که ظلم به امام زمان هم چی بشه؟ برداشته بشه. یعنی همون بحث ولایت فقیه، ولایت سیاسی فقیه. اما خب این مقدور نبود در مشروطه. البته یک ملاحظه آیت الله نائینی داره، میگه شاید بشود آن را هم با اذن ما حل بکنیم. یعنی اگر یک فقیهی پیدا بشه به شاه اذن بده، به عنوان نایب امام اذن بده به شاه، شاید اون ظلم هم برداشته بشه. ولی خب تصریحی نداره، یعنی نمیتونیم این رو بهش نسبت بدیم. پس در تنبیه الامه هم با توجه به این که مهمترین کتابیه که توسط علما در دفاع از مشروطه نوشته شده، باز به بحث ولایت سیاسی فقها توجه هست، اما اون رو قابل پیاده شدن ظاهرا نمی‌دیدن. گفتن الان مقدور ما نیست، چون مبنای استدلال آیت الله نانی مقدم واجبه دیگه، و قدر مقدوره، که قدر مقدور ما الان چقدره. هر مقدار میتوانیم جلوی ظلم رو بگیریم، همون مقدار بر ما واجب میشه، بیشتر از اون دیگه بر ما واجب نیست. البته شیخ شهید آیت الله شیخ فضل الله نوری اندیشش تو همین مقطع سه مرحله داره. اول شیخ طرفدار عدالت خانه بود، در مرحله دوم طرفدار مشروطه مشروعه شد، در مرحله سوم طرفدار حرمت مشروطه شد، نظریه حرمت مشروطه را صادر کرد. خب شیخ ولایت فقیه در اندیشش به باصراحت بیشتری آمده، مخصوصا تو همین رساله حرمت مشروطه، که حالا من بحث مفصل اینها رو در کتاب تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران معاصر آوردم که همین پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی منتشر کرده و در همون کتابخانه همراه پژوهان هم نسخه دیجیتالیش هست. شیخ فضل الله نوری چون در تهران بود و حوادث رو میدید، طبیعتاً داوریش از یک دقت بیشتری برخوردار بود. شیخ متوجه شد که از مشروطه دو تا معنا داره مراد میشه. یک تفسیر، تفسیری که علما میکنن که تفسیر دینیه، یعنی مشروطه یعنی عدالت خانه، یعنی اینکه مردم، نمایندگان مردم بیان تو پارلمان و به گونه ای برنامه ریزی کنن که قوانین الهی زیر پا گذاشته نشه. اما یک تفسیر دیگری از مشروطه دید داره میشه که اون مبتنی بر اندیشه های وارداتی غربیه و اصلا میگن دین باید کنار گذاشته بشه، که اونجا تعبیری داره میگه که ما متوجه شدیم که اینا میخوان یه مستبد رو بردارن، هزاران مستبد رو به جاش بیارن. همه آدم هایی که آمدن آدم هایی هن که فرنگ رفتن، میگن اصلا ما به دین کاری نداریم، میخوان به تقلید انقلاب فرانسه در واقع مشروطه رو در ایران برقرار کنن. یعنی شعارهایی که میدن حریت، اخوت، مساوات تماما قطع نظر از دین هست. خب این الان یک اختلافیه در مشروطه، ما وارد این اختلاف نمیخوایم بشیم. تا در همین دوره قاجاریه یک عالم دیگری هم هست که نمیتونیم ازش غفلت بکنیم، آیت الله نراقیه، ملا احمد نراقی در کتاب عوائد الایام عائده 54 بحث ولایت فقیه رو مطرح کرد مستقل. من یه سوء تفاهمی رو اینجا باید برطرف بکنم. بعضی ها به اشتباه آمدن گفتن که نراقی اولین کسی بوده که ولایت فقیه رو مطرح کرده. این اشتباهه. درستش چیه؟ درستش اینه، با اطلاعاتی که ما داریم تا کنون، نراقی کسی است که برای نخستین بار بحث ولایت سیاسی فقیه را در یک رساله مستقل مطرح کرد. نه اینکه بحث ولایت فقیه را برای اولین بار، نه، ولایت فقیه که مطرح شده در طول تاریخ شیعه، حتی تو دوره معصوم هم مطرح شده، چون معصوم ارجاع میداد پرسش ها رو به فقها، میگفت بنشینید این کارها رو بکنید، یا مثلا مقبوله عمر ابن حنظله خب از امام صادق علیه السلام صادر شده در مورد فقها. این درست نیست. اما اینکه خود نراقی هم البته این رو در آغاز رساله گفته، خود نراقی در آغاز رساله میگه که من دیدم که در کتب فقهی ما امور بسیار زیادی به فقها ارجاع داده میشه و اینها یک جا تا کنون جمع نشده که ما بدونیم اینا چیا هست، لذا من اینها رو یک جا جمع کردم. پس نراقی برای نخستین بار بحث ولایت فقیه رو که قبلا در کتابها به شکل پراکنده مطرح می شد در یک رساله و به شکل یک جا جمع کرد و برای ما ارائه کرد. این جمله رو هم که شما بعد از امام می شنوید در این رساله نراقی آمده که کلما کان للنبی والامام، هر آنچه که از حیث حکومت برای نبی و امام بوده، کان للفقیه، برای فقیه هم هست. این رو اول در فرمایشات مرحوم نراقی ما داریم که بعد حضرت امام هم عیناً همین جمله رو در کتاب البی و در بحث ولایت فقیه خودشون به کار میبرن. مرحوم نراقی 12 مورد رو به عنوان اختیارات فقها ذکر کرده، یعنی بحث رو باز کرده. البته وقتی جمع کنیم همون 3 نوع میشه، یعنی میشه ولایت سیاسی، ولایت افتا و ولایت قضا. اما ایشون خیلی ریز کرده، سعی کرده مثلا موارد ولایت قضا رو جزئی تر بیان کنه، موارد ولایت افتا رو ریزتر بیان کنه. مثلا در چه موردی فتوا دادن واجب است، ایشون این رو مورد توجه قرار داده. یه جاهایی بر فقیه فتوا دادن واجبه، نمیتونه از فتوا دادن کوتاهی کنه یا بگه حالا فعلا فتوا نمیدم. در یه جاهایی فتوا دادن حرامه و اون موارد ولایت سیاسی رو هم به تفصیل گفته که چون ما حالا وقت نداریم از ذکرش من صرف نظر میکنم. خود آیده 54 در کتاب عواید الایام خیلی رساله روان و راحتیه، شما هم که متون حوزه رو خوندید خب راحت میتونید اون رو مطالعه کنید. تا ما میرسیم به گفتمان انقلاب، اینا همه تو گفتمان اصلاح بودن. مثلا این تونسته این رساله رو بنویسه، خب نوشته دیگه، تونسته در مشروط خواهی کمک کنه، کمک کرده. گفتمان انقلاب توسط امام مطرح شد. گفتمان انقلاب زمانی مطرح شد که دیدن گفتمان اصلاح دیگه فایده نداره، دیگه اصل دین به خطر افتاده، لذا امام اول تقیه رو حرام اعلام کرد. فرمود دیگه تقیه حرام است ولو بلغ ما بلغ. چرا؟ چون تقیه یعنی مبارزه پنهانی، تقیه صورت میگیره برای حفظ اسلام، برای حفظ نیروهای مبارزه. حالا اگر با تقیه اسلام از بین بره که دیگه تقیه ممنوع حرامه، چنان که میگیم اگر با تقیه کسی جان بیگناهی به خطر بیفته حرام میشه تقیه. اما فرمود دیگه تقیه حرام، تقیه ممنوع. بعد شروع کرد به نصیحت کردن، یعنی در آغاز امام روی کردش اصلاحی بود، تذکر دادن. تقریبا من حالا تو اون کتاب سیر تطور تفکر سیاسی امام خمینی، اسم سختی داره، سیر تطور تفکر سیاسی امام خمینی، اونجا این رو بحث کردم. تا حدود سال 48 میتونیم بگیم اندیشه و عمل سیاسی امام، مثلا عمل سیاسی امام، تو فضای اصلاحی قرار داره، یعنی تلاش میکنه بلکه حکومت رو بتونه اصلاح کنه، اما میبینه فایده نداره. از سال 48 امام وارد عمل انقلابی شده دیگه، اصلا تدریس درس ولایت فقیه امام بهمن 1348 هست در نجف اشرف، و در پیامی که اون سال به حجاج امام دادن، در اون پیامی که بعد از این شروع این درس بود، در اون پیام مشروعیت سلطنت در ایران رو خط کشیدن، گفتن دیگه سلطنت در ایران باید برداشته بشه. هر چند به لحاظ اندیشه ای در سال 1322 و 23 در کتاب کشف اسرار امام بحث ولایت مطلقه فقیه رو مطرح کرده بودن، اندیشه شو گفته بودن، یعنی اون جمله همه اختیارات حکومتی پیامبر و ائمه برای فقیه جامع و شرایط هست، این تو کشف اسرار هم آمده. ولی توی البی جلد دوم صفحه 450 به بعد دیگه این مفصل مطرح شد. امام چند تا نوآوری داشت. یک بحثش این بود که حکومت بر فقهای جامع الشرایط واجب کفایی است. ظاهرا تا جایی که من گشتم و دوستان من گشتن، ما در آثار فقهای قبلی این جور عبارتی رو نداریم که تشکیل حکومت اسلامی بر فقهای جامع الشرایط واجب کفایی اعلام بشه. دوم، اگر یک نفر نمیتواند، یک فقیه نمیتواند حکومت تشکیل بدهد، اجتماع فقها واجب میشود، باید همه فقها با هم اقدام کنند. این نکته دوم. نکته سوم، اگر همه هم اقدام کردن و نتوانستند، لم یسقط منصبهم و ان کانوا معذورین فی تأسیس الحکومه، منصبشان ساقط نمی شود، یعنی از ولایت نمی افتند، هرچند در تشکیل حکومت عذر دارن و نتونستن دیگه. خب حالا منصب که ساقط نمیشه، نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که به هر مقدار که بتوانند اعمال ولایت میکنند. لذا امام، شما بپرسید در سال 56 با چه مجوز شرعی رهبری میکرده؟ رهبر ولایت داره. اون عرض اولی که داشتم تو جلسه قبل گفتم که استحقاق بعد چی بود؟ شرعیت بعد بستیت. بستیت ربطی به شرعیت نداره، شرعیت آمده، این شرعیت ساقط شدنی هم نیست. پس تو سال 56 شرعیت داره، ولایت داره، منصب داره، داره عمل میکنه. بله سال 57 در فاصله مثلا بهمن 57 که این بستیت حاصل میشه، اعلام میکند که من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت، من به موجب این که این ملت مرا قبول دارند، دولت تعیین میکنه. تو دولت تعیین میکنه. لذا یه جنبندی اینجا میخوام بکنم که ما در تفکر سیاسی شیعه به لحاظ پیشینه تاریخی دو تا بحث داریم عزیزان من. این رو خوب دقت کنید، خیلی ها اشتباه میکنن. یک نظریه امامت و رهبری داریم، این همیشه ثابت بوده. یعنی اگر کسی عالم شیعه هست نمیتواند از امامت تخطی بکند. اصلا عالم شیعه نه، اصلا مجتهد شیعه نه، یه طلبه شیعه، اصلا طلبه شیعه نه، با یک شیعه معمولی میتونه از امامت عدول بکنه؟ میتونه عدول بکنه، ولی اگر عدول کرد دیگه شیعه نیست. بعضی وقتا انسان در شگفت میمانه از اظهار نظر بعضی از افراد. شما اگر بشنوید که بگن که نه، مثلا در یک دوره ای مثلا بعضی از علما بودن که خلافت رو قبول داشتن، شما همچین چیزی رو میپذیرید از نظر کلامی؟ یعنی میشه یک عالم شیعه خلافت رو بپذیره؟ بله، امکان نداره. لذا وقتی هم شما میشنوید که امام رضا علیه السلام ولیعهد مأمون مثلا بوده با حکم مأمون، میفرمایید که این اجباری بوده، چون امام که نمیاد که زیر پرچم خلافت بره. بله میتونیم صحبت بکنیم از ارتباط با حکومت جور، یعنی فلان عالم شیعه با فلان حکومت جور چه ارتباطی داشته. پس کسی که قائل به امامت باشد از امامت نمیتونه پاشو بذاره بیرون. این نظریه امامته، این ثابت بوده، تفاوتی نداره. یه بحث دیگه اینه که حالا در عصر غیبت یا در عصر حضور شرایط به دست گرفتن قدرت چیه؟ شرطش غیر از استحقاق و شرعیت بستید. بستید نداشته باشن نمیتونن حکومت تشکیل بدن. خب وقتی نمیتونن بحث ارتباط با حکومت‌های جور به میان میاد که این شقوقی رو داشته که خدمتتون عرض کردم. یعنی علما همیشه به شما مکاسبم که میخونید میبینید یه بحث مهمش همین بحث ارتباط با حکومت‌های غیر دینیه دیگه، ارتباط با حکومت‌های جور. منصب میشه قبول کرد از اینها یا نه؟ هدیه میشه قبول کرد یا نه؟ یه بحثم بحث ایجابیش بوده. پس یکی نظریه امامت و رهبریه، دوم نظریه دولته. یعنی یکی از شؤون امام، نبی، فقیه جامع و شرعی، یک شأنش شأن سیاسیه که دولت تشکیل بدهد. اما این دولت چگونه هست؟ از تجارب بشری استفاده میکنه اینجا. مثلا تفکیک قوا درش باشه یا نباشه، چند تا وزارت خونه داشته باشه، چند تا مجلس داشته باشه، اینا دیگه اختزائیه. به تعبیر مقام معظم رهبری در اون سفری که به کرمانشاه داشتن، اصلاحات ساختاری در نظام همیشه میتونه اتفاق بیفته، ریاستی باشه، نیمه ریاستی باشه، پارلمانی باشه. باید ساختار دولت به گونه ای باشد، این سامانه ای که شما برای اداره جامعه طراحی میکنید باید به گونه ای باشد که منافع مردم درش تأمین بشه، خیر مردم درش تأمین بشه، بقای دنیوی و اخروی مردم درش تأمین بشه. در این کتابی که از شهید مطهری تازه منتشر شده، نوارهاش سال 95 پیدا شده، امسال چاپ شده که ما دیروز توی قم این رو مورد بررسی قرار دادیم، به نام مقدمه‌ای بر حکومت اسلامی. جلسات شهید مطهری در نیمه اول سال 1357. من یه بحثی از این کتاب استخراج کردم به نام ایمان و دموکراسی. ایشون این سوال رو مطرح کرده که آیا ما دموکراسی رو 0 تا 100 میپذیریم یا نه. پاسخش خیلی جالبه. میفرماد چون دموکراسی رایج در دنیا فقط دغدغه دنیوی دارد، خیر. ما یه چیزی بهش اضافه میکنیم، ما دموکراسی را به شرطی میپذیریم که ایمان ما هم دچار مشکل نشود. به عبارتی ما برای حکومت غیر از اهداف دنیوی، غیر از آسایش و رفاه دنیوی، بس اهداف اخروی و معنوی رو هم داریم. لذا میگیم این یه رهبری میخواد که دینشناس باشه، اسلام رو بدانه که اسلام چه خواسته از ما و اون رو در صحنه جامعه پیاده بکنه. و به همین خاطره که امام میگه ولایت فقیه تصورش باعث تصدیق میشود. آقا قرآن رو ما داریم، خب این قرآن یعنی مجموعه قانون، یعنی نقشه زندگی، مجری هم میخواد یا نه؟ بدیهیه دیگه، مجری میخواد دیگه. مجریش کی باشه؟ بهترین آدمی که ما داریم تو جامعه همون بشه مجریه، بشه در رأس. اون بهترین آدم یعنی ولی فقیه جامعه شرایط. این خیلی خلاصه و فشرده محضرتون پس پیشینه رو سعی کردم تقدیم کنم. در این قسمت دیگه سوالاتی هست انشاءالله در خدمتون خواهم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از توجه همه عزیزان تشکر میکنم، مخصوصا از زحماتی که برادران عزیزم حاجی قطبی ریاست محترم دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان داشتن و همینطور دوستانشون در معاونت فرهنگی تبلیغی و برادر عزیزمون جناب آقای سراج رئیس محترم پژوهشکده الهیات و خانواده، بقیه همکاران که من اسمشون رو بلد نیستم. آقای معاون فرهنگی تبلیغی تون اسمش چیه؟ آقای احمدیان. بله آقای احمدیان، شما هم که حوصله کردید گوش دادید، به هر حال توفیقی بود برای من که امروز محضرتون شرفیاب شدم. عزیزان اگر سوالاتی باشه باید من ببخشید، صدام هم امروز یه خورده گرفته بود، حالا معلوم نیست مال آلودگی هوای شدید قومه. دکترم البته رفتم دیشب که امروز سرحالتر خدمت شما برسم، ولی عوارضش همچنان بود. بله در خدمت. بله.